سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سید رسول موسوی معاون وزیر خارجه ایران میگوید مسئله پناهجویان با ضدیت با پناهجویان، آباد کردن دیوارها در سرحدات و اقدامات غیر انسانی حل نمی شود. آقای موسوی این سخنان را دیروز بعد از آن بیان کرد که در روزهای اخیر خبرهای زیاد در مورد رفتار نامناسب با پناهجویان افغان در ایران به نشر رسیده است. آقای موسوی در صفحه اکس توییتر سابق نوشته که تا زمانی که فقر و بی‌عدالتی باشد مهاجرت هم خواهد بود. معاون وزیر خارجه ایران همچنان گفت مهاجرت یک مشکل جهانی است. او نوشته که حکومت‌ها نتوانستند که با ساختن دیوارها، ایجاد سیاست‌های شدید در برابر پناهجویان و رفتار غیر بشری با مهاجرین این مشکل را حل کنند. رئیس جمهور منتخب ایران مسعود پزشکیان در جریان کمپاین انتخاباتی خود گفته بود که در امتداد سرحدات کشورش با افغانستان دیوار خواهد ساخت. یک تعداد مقامات ایرانی میگویند که کار را برای ساختن دیوار در امتداد سرحدات افغانستان آغاز کردند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در کوتل ربات ولایت سمنگان دست کم 6 نفر کشته شدند. در بین کشته شده ها 2 زن، 3 مرد و 1 کودک شاملند که همه باشندگان ولایت بلخ بودند. مقامات محلی طالبان و رسانه ها گفتند که حادثه زمان رخ داد که یک موتر کرولا با یک لاری تصادم کرد. در تقریبا در روز گذشته بیش از 40 نفر در حوادث ترافیکی در افغانستان کشته شدند. علت اکثر حوادث ترافیکی خراب بی راه‌ها و به احتیاطی رانندگان خوانده شده است. امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا دیروز جمعه به اعتراض کنندگان در بنو گفت که به هیچ نوع عملیات نظامی در تمام صوبه اجازه نخواهد داد. اکثر سیاستمداران و احزاب سیاسی خیبر پختونخوا مخالف آغاز عملیات نظامی در اینجا می باشند. حکومت پاکستان و اردوی این کشور گفته است که یک عملیات گسترده را به نام عزم استحکام آغاز کردند. گنداپور در صحبت با اعتراض کنندگان گفت که جلو داخل شدن قوای امنیتی به خانه های مردم و در جریان آن دستگیر شدن افراد بیگناه را متوقف خواهند کرد. و افزود دیگر به افراد مسلح اجازه فعالیت دادن نمی شود و تنها به پلیس اجازه داده خواهد شد که امنیت مردم را حفظ کند. در ربع دوم سال جاری رشد اقتصادی امریکا نسبت به پیشبینی ها سریع تر بوده است. همزمان با این درجه تورم هم کمتر شده که در نتیجه آن انتظار می رود که بانک مرکزی این کشور در ماه سپتامبر سود بانکی را کاهش بدهد. نظر به ارقام دفتر تحلیل اقتصادی وزارت تجارت امریکا که 25 جولای نشر شد، در ربع دوم سال جاری تولید ناخالص ملی در مقایسه با عین مهلت سال گذشته 2.8% بیشتر است. نظر به معیارهای بانک مرکزی امریکا، درجه رشد اقتصادی در حدود 1.8% بوده است. یکی از فاکتورهای مهم ثبات کاری و ایجاد فرصتهای دوامدار خوانده شده است. هرچند بیکاری در مقایسه با 2 سال گذشته به بلندترین درجه رسیده، اما با آن هم از حدود 4% بیشتر نیست. یک کارمند استخبارات نظامی کوریای شمالی با دسیسه هک کردن کامپیوترهای شفاخانه ها، ناسا و مراکز نظامی امریکا متهم شده است. حکومت امریکا برای پیدا کردن رد این شخص 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده و گفته که وی برای دزدی حدود 17 گیگابایت معلومات تلاش کرده است. همزمان با این، گروه مشورتی مشترک امریکا، کوریای جنوبی و بریتانیا اعلام کرده که هکران مربوط به استخبارات کوریای شمالی در 3 کشور به شمول هند و ژاپن بر ادارات صحی نظامی و صنعتی حمله کردند. شخص مورد نظر امریکا ریم جونگ هاوک خوانده شده که با کار کردن برای استخبارات نظامی کوریای شمالی در پیویانگ متهم است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. یک عضو حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که یک لایحه را برای تصویب به کنگره سپرده که در آن خواسته شده که طالبان به حیث یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شده و جلو به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها گرفته شود. استقبال تاجران و محصلان افغان از آغاز صدور ویزا از سوی هند. هندوستان بعد از 3 سال وقفه تصمیم گرفته که روند صدور ویزا به افغانها را آغاز کند.
هند یکی از شریکای بسیار بزرگ تجارتی افغان هستند. کار خوب است، ما را استقبال میکنیم و اگر این کار صورت بگیره و ویزا آزاد شود واقعا تجارت ما رونق میگیرد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید شمار افرادی که در جریان مهاجرت به کشور جهان در سال 2023 جان خود را از دست دادن بیشتر از هر سال دیگری بوده است. یکی از آگاهان امور مهاجرت میگوید
کسانی که میخواهند مهاجرت کنند باید آگاهی کامل در مورد مسیر سفر، افرادی که با آنها سفر میکنند، بودجه سفر و جاهایی که توقف میکنند و حتی در مورد سیاستهای کشورهای میزبان باید اطلاعات کافی داشته باشند.
و برخی رسانه‌های جرمنی گزارش داده که شمار از خانواده‌های پاکستانی با استفاده از نام و هویت افغان‌ها و بهره‌گیری از برنامه پذیرش پناهجویان افغان به جرمنی انتقال داده شدند. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مرد ندارم در خانه، خود مجبور بودم برم کار کنم، یک اطمینان حلال به اولادم پیدا کنم. مگم از وقتی که طالب آمده مرا از کار کردن ماندن اجازه کار ندارم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک عضو حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا میگوید یک لایحه را برای تصویب به کنگره سپرده که در آن خواسته می‌شود که طالبان به حیث یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شود و از این طریق جلوه به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها گرفته شود. از سوی دیگر یک عضو حزب دموکرات مجلس نمایندگان کنگره هم گفته که اقدامات سرکوب کننده طالبان علیه زنان افغان بیشتر شده که به گفته او این رفتار طالبان می تواند تبعیض یا اپارتاید جنسیتی به حساب برود. اما طالبان می گویند که در نظام آنها تمام حقوق زنان طبق شریعت اسلامی تامین شده است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
نانسی مس یک عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا روز پنجشنبه یک لایحه را به کنگره پیشنهاد کرد که هدف از آن شناختن طالبان به حیث یک سازمان تروریستی خارجی می باشد تا مانع به رسمیت شناختن نظام آنها در افغانستان شود. به گفته این عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا هدف از لایحه قانون این است که یک پیام واضح فرستاده شود که آمریکا به یک نظامی که به گفته وی توسط تروریستان کنترل می شود مشروعیت نمی دهد. در اعلامیه‌ای که توسط دفتر خانم مس به نشر رسیده گفته می شود تقاضای آزادی و عدالت این است که هر نوع ظلم و جبر را رد کند و این لایحه ضمانت می کند که آمریکا هیچگاه رژیم به گفته او تروریستی طالبان را به رسمیت نمی شناسد. او همچنان خواست که مجلس نمایندگان لایحه پیشنهادی وی را تصویب کند و جلو به رسمیت شناختن طالبان را بگیرد. حکومت طالبان هم اکنون هم توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما یک تعداد از کشورها بدون آن که نظام آنها را به رسمیت بشناسند با آن تعامل میکنند. اگر این لایحه تصویب شود، وزارت خارجه آمریکا مکلف خواهد بود که طالبان را همچون حکومت حامی تروریسم و یک تنظیم دهشتگر خارجی معرفی کند. قبل از این یک تعداد زنان افغان از جامعه جهانی خواسته بودند که برای جلوگیری رفتار تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان گام‌های عملی علیه آنها بردارند. یک فعال حقوق زن دیوا پتنگ در این مورد به رادیو آزادی گفت
هر یک نشستی که صورت میگیره و به باره خانمای افغانستان یک کار مثبت است که از طریق گفتگو ما بتانیم به یک نتیجه بهتر برسیم. خب متاسفانه در وضعیت زندگی خانمای که در افغانستان هستند ما کدام تغییرات مثبت ندیدیم. توقع که خانمای که در افغانستان هستند که وادارن و میخواین که اقلا این رقم نشست ها بر از وا یک امید ببخشن.
از سوی دیگر یک عضو حزب دموکرات کنگره چین شاهین گفته که اقدامات سرکوبگرانه طالبان بر علیه زنان افغان بیشتر شده و به این ترتیب چنین اقدامات طالبان می تواند تبعیض یا اپارتاید جنسیتی شناخته شود. او به صدای امریکا گفت تا زمانی که طالبان با زنان چنین رفتار می کنند حکومت آنها نباید به رسمیت شناخته شود. خانم شاهین افزود او تلاش می کند که برای کاندیدان ریاست جمهوری امریکا اهمیت موضوع زنان افغانستان را روشن نماید. بعد از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده و زنان از کار در اکثریت ادارات دولتی و غیر دولتی محروم شدند. حکومت طالبان همچنان مانع بسیار فعالیت های مدنی در این کشور شدند. در همین حال قرار است روز سه‌شنبه این هفته کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان کنگره آمریکا درباره وضعیت زنان و دختران افغان بحث نماید. این کمیسیون گفته است که در تقریباً 3 سال گذشته بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت زنان در افغانستان بسیار بد شده است. حکومت طالبان تا حال در مورد این سخنان اعضای کنگره آمریکا چیزی نگفتند، اما در گذشته تاکید نمودند که در افغانستان تمام حقوق مردم به شمول زنان طبق شریعت اسلامی تأمین شده است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا گفته که زنان و دختران افغانستان از سوی طالبان با تبعیض منظم جنسیتی روبرو می باشند. به گفته اتحادیه اروپا تخطی منظم طالبان در بخش آزار و اذیت زنان ممکن است سبب جنایات بشری شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه هند میگوید صدور ویزا را برای افغان‌ها از نو آغاز می‌کند. این تصمیم هندوستان بعد از 3 سال وقفه از سوی یک تعداد افغان‌ها استقبال شده است. وزارت خارجه هند در وبسایت خود نوشته که درخواست ویزا برای سفر به این کشور از طریق آنلاین صورت می‌گیرد. تا قبل از سقوط نظام جمهوری در افغانستان یک تعداد افغان‌ها برای تحصیل، تجارت و درمان به هند می رفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
یک تعداد تاجران و محصلان افغان از این اعلان هند که صدور ویزا به افغانها را از نو آغاز می کند استقبال کردند. هند تقریبا 3 سال پیش در 15 ماه آگوست سال 2021 که طالبان قدرت در افغانستان را به دست گرفتند، نه تنها اینکه سفارت خود را در کابل بست، بلکه صدور ویزا به افغانها را از طریق آنلاین هم متوقف ساخت. اکنون وزارت خارجه هند اعلان کرده که صدور ویزا به افغانها را از سر گرفته است. رندین جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری گفت حکومت این کشور صدور ویزا را بعد با افغانستان آغاز کرده. آقای جسوال بر رابط دامدار بین هند و افغانستان تاکید نموده اظهار داشت که کشورش با مردم افغانستان رابط تاریخی دارد. بعد از سقوط حکومت جمهوری در افغانستان، هند در کابل سفارتخانه خود را بست، ولی در حدود 2 سال بعد یک تیم تکنیکی را دوباره به سفارت فرستاد. در نتیجه بسته شدن سفارت هند و متوقف شدن صدور ویزا به افغانها، صدها محصل افغان که در سال 2021 برای سپری کردن تعطیلات تابستانی به افغانستان برگشته بودند، در افغانستان ماندند و تعلیم آنها نیمه تمام ماند. حالا که هند از آغاز دوباره صدور ویزا سخن میگوید، یک تعداد محصلین افغان برای دوام تحصیل امیدوار شدند. وحید الله استانگزی یکی از این محصلین بود. نام برده میگوید در هندوستان دوره ماستری خود را پیش ببرد و 3 سال می شود که انتظار ویزای هند بود و حالا از این اقدام هند استقبال میکند.
از ما در ماستری درسونه پا آخر سمستر که پاتی دی نو که چه در هندوستان هیواد در ویزه پروسه شروع کردی وی منگ هرکلائی که او دا یو مثبت گام دی.
گفته می شود که مانند وحید الله استانگزی تحصیل دست کم 1600 محصل افغان در هند نیمه تمام مانده است. خانجان الکوزای عضو رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم میگوید که صدور ویزای هند برای افغانها بسیار مهم است، زیرا هند در منطقه یک شریک مهم تجارتی افغانستان می باشد.
هند یکی از شریکای بسیار بزرگ تجارتی افغان هستند. و بسیار مشکل برای ویزا پیدا شده بود در می 3 سال که تجارت ما هم کم شده، واردات و صادرات ما و تاجر ما رفته نمیتنه. در می اواخر وزارت خارجه ما اعلان کرده که هن علاقمند هستن که ویزا را بتن و ویزا را آزاد بسازه. کار خوب است، ما این را استقبال میکنیم و اگر این کار صورت بگیره و ویزا آزاد شوه، واقعا تجارت ما رونق میگیرن و مشکلات که ما در میوه خشک و تازه داریم انشالله حل خواهد شد.
امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان با جی پی سنگ، یک مقام بلند رتبه وزارت خارجه هند، در کابل ملاقات کرده و در جریان آن تقاضا نمود که صدور ویزای هند برای افغان‌ها مثل گذشته شروع شود. متقی ویزای هند را برای محصلان و تجار افغان بسیار مهم خوانده بود. قبل سقوط نظام جمهوری یک تعداد افغان‌ها برای معالجه هم به هند می رفتند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید شمار افراد که در جریان مهاجرت به کشور جهان در سال 2023 جان خود را از دست دادن بیشتر از هر سال دیگری بوده است. IOM ناوقت روز پنجشنبه در گزارش سالانه‌اش افزوده که بیشترین این تلفات مربوط افغانستان و پس از آن میانمار می شود. آگاهان امور مهاجرت ساده‌سازی راه‌های مهاجرت قانونی کشورهای مهاجرپذیر را راه حل برای کاهش تلفات مردمی از این درک می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید افغانستان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که بیشترین تعداد مرگ و میر مهاجران را در سال 2023 داشته است. این سازمان نوقت روز پنجشنبه 25 جولای در گزارش سالانه‌اش گفته که در کل شمار افرادی که در جریان مهاجرت به یک کشور جهان در سال 2023 جان خود را از دست دادند بیشتر از هر سال دیگری پس از 2014 بوده است. به گفته IOM 1568 تن در کشورهای آسیا و اقیانوسیه یا آسیا پاسفیک در راه مهاجرت در سال 2023 یا جان باخته یا ناپدید شدند که افغانستان با داشتن 1078 تن از آنان دارای بیشترین تلفات و میانمار با داشتن 436 تن تلفات پس از آن قرار داشته است. سازمان بین المللی مهاجرت تعداد افراد جان باخته و ناپدید شده در سال 2022 در مسیر مهاجرت را 1.183 تن گفته است. سازمان بین المللی مهاجرت در این گزارشش همچنان گفته که افغانان بیشترین تلفات را در مسیر زمینی بین افغانستان و ایران داشته و تعداد قابل توجهی نیز در مسیرهای دریایی خلیج بنگال و دریای آندامان اتفاق افتاده است. سازمان بین المللی مهاجرت همچنان گفته که جنسیت و گروه سنی 73% از این جانباختگان مشخص شده که 80%شان مردان، 10% این قربانیان زنان و 10% دیگر هم کودکان بودند. این در حالی است که مهاجران افغان نیز حکایت‌های وحشتناکی از این گونه رویدادها دارند. سعادت امانی، یک باشنده کابل، میگوید دو برادر و دو پسر کاکایش حدود 2 سال پیش افغانستان را به گونه قاچاقی به مقصد سوئیس ترک کردند که 2 تن به مقصد رسیدند و 2 تن دیگر نه. به گفته او پس از 8 ماه از وقتی که زمان و عرفان برادر و پسر کاکایش ترکیه را به مقصد سوئیس ترک کردند، جسد یک پسر کاکایش را از یک سردخانه بلغارستان پیدا کردند، اما برادرش تا هنوز ناپدید است.
همراه قاچاق برای لعین که ما به تماس می شدیم می گفتند من پلیس گرفته اینا بندی سینا ما را 8 ماه 9 ماه بازی داد. بالاخره ما جنازه‌اش از کشور بلغارستان پیدا کردیم. ولی باز در پالیش که بیادر ما بود که به نام زمان اردوش ده این مسیر یک جای بود، این متاسفانه دیگه امو زنده و مرده این بچه بیخی فهمیده نشد، گم شد که تا این سر روز امروز است.
شماری از آگاهان امور مهاجرت میگویند که ساده سازی سیاست های مهاجرت کشورهای مهاجرپذیر و پروتکل های کاری بین کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای توسعه یافته و مهاجرپذیر می توانند در کاهش قربانیان مهاجرت های غیرقانونی نقش خوبی داشته باشند. مجیب الرحمن عطل، استاد و پژوهشگر امور مهاجرت پانتون نورنبرگ جرمنی، اما میگوید در شرایط کنونی افغانستان این موارد برای افغانستان کمتر میسر است و افراد به گونه انفرادی نیز پیش از مهاجرت غیرقانونی برخی موارد را باید در نظر بگیرند. او به رادیو آزادی گفت:
کسانی که میخواهند مهاجرت کنند باید آگاهی کامل در مورد مسیر سفر، افرادی که با آنها سفر میکنند، بودجه سفر و جاهایی که توقف میکنند و حتی در مورد سیاست‌های کشورهای میزبان باید اطلاعات کافی داشته باشند.
قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یک بار دیگر موج مهاجرت غیرقانونی افغانان به کشورهای مختلف افزایش یافت. این مهاجران بارها در گفتگو با رادیو آزادی تهدیدات امنیتی، افزایش بیکاری، چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر ابعاد گوناگون زندگی زنان و دختران، چون ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و ممنوعیت کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی را از دلایل انتخاب راه مهاجرت غیرقانونی عنوان کردند. اخیراً خسارات ناشی از آفات طبیعی نیز از دیگر عوامل مهاجرت افغانان خوانده شده است.
بیشتر از خبر.
برخی رسانه‌های جرمنی گزارش داده که شماری از خانواده‌های پاکستانی با استفاده از نام و هویت افغانی و بهره‌گیری از برنامه پذیرش پناهجویان افغان به جرمنی انتقال داده شدند. مجله سیس روی جرمنی با استناد به اسناد محرمانه وزارت خارجه این کشور که به دسترس این مجله قرار گرفته، گفته که ممکن است ماموران مخفی پاکستانی از این درک وارد جرمنی شده باشند. آنچه که آنالانا بایربوک وزیر خارجه جرمنی رد می کند. برخی خانواده های افغان در پاکستان که منتظر دریافت نامه پذیرش از سوی جرمنی هستند، این موضوع را نگران کننده می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
شماری از خانواده های پاکستانی با نام و هویت افغانی و استفاده از برنامه پذیرش پناهجویان افغان به جرمنی انتقال داده شدند. این موضوع را شماری از رسانه های جرمنی گزارش داده است. مجله سیس روی جرمنی روز پنجشنبه 25 جولای در گزارش با استناد به برخی اسناد محرم وزارت خارجه این کشور گفته که این وزارت ممکن است ماموران مخفی پاکستانی را به عنوان بخشی از برنامه پذیرش مهاجران افغان به جرمنی آورده باشد. بر اساس گزارش سیسرو، سفارت جرمنی در اسلام آباد به وزارت خارجه جرمنی در مورد هویت یک خانواده 7 نفره که ادعا می کردند افغان هستند و قبلا نامه پذیرش از دولت فدرال جرمنی دریافت کرده بودند، هشدار داده است. مجله سیسرو گفته که پدر این خانواده 7 نفری که گفته می شود 5 تنشان به جرمنی انتقال یافتند، ادعا کردند که قبلا با اردوی استرالیا در افغانستان همکار بوده است. مجله در ادامه نوشته که این خانواده می تواند مامورانی باشند که توسط سرویس اطلاعاتی پاکستان با یک پرواز چارتر سازماندهی شده توسط دولت فدرال به جرمنی آورده شده باشند. اما آنالنا بایربوک وزیر خارجه جرمنی روز پنجشنبه در بازدید از یک شرکت دفاعی در شهر فلنسبورگ در شمال جرمنی در پاسخ به پرسشی در مورد این گزارش این موضوع را رد کرده و گفته که همه متقاضیان تحت بررسی های امنیتی کامل قرار می گیرند. اما بایربوک در مورد موجودیت این خانواده پاکستانی که خود را افغان معرفی کرده و به این کشور رفته چیز بیشتری نگفته است. با این حال برخی از خانواده های افغان در پاکستان که منتظر دریافت نامه پذیرش از سوی جرمنی هستند، این موضوع را نگران کننده می دانند. یک تن از مهاجران افغان در اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و خواستار تغییر صدایش بود، به رادیو آزادی گفت:
بیاین برگشت میکنن به صفت افغان یار انتقال میده. ولی کسایی هست که کسایشان مونده پروسس نمیشه، هم چشفاس پروسس میشه. ما در چندین تا در بایومتری در چندین جاهای دیگه که ما رفتم، اکثرا 5-6 افغان را که ما دیدم کلا تالار پاکستانی پر بود و اجازه تلفن نمیاد. مگر من تصمیم داشتم که هم چه کار کنم و یک ویدیو بگیرم و بگویم که ببینین که با مهاجرین افغان در وضعیت نامناسب در حالت بد قرار دارن. یعنی من تصمیم داشتم که موضوع رسانه‌ای بسازم و هم چه ویدیو بگیرم.
یک تن دیگر از مهاجران افغان در پاکستان که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود و پرونده مهاجرتش اخیراً از سوی جرمنی رد شده، با ابراز نگرانی از این موضوع به رادیو آزادی گفت:
آلمان دولت باید دیت متوجه اوسی چی پاکستانیان
حکومت جرمنی باید متوجه این موضوع باشد که پاکستانی هویت افغان را گرفته به جرمنی میرسد. اما مایی که در حقیقت با تهدید و خطر روبرو هستیم هنوز به سرنوشت مانده. ما از حکومت جرمنی میخواهیم که به این موضوع توجه کند و ما را به جرمنی منتقل سازند.
او هغه افغانان چې د ګواخ لاندې دي آلمان ته انتقال کړي.
این در حالی است که حکومت جرمنی در وعده پذیرش خود با شماری از پناهجویان افغان تجدید نظر کرده است. شبکه خبری ARD جرمنی در ماه سرطان سال روان گزارش داده بود که این کشور برخلاف تعهد خود درخواست پناهندگی شماره از افغان‌ها را رد کرده که پیش از این برایشان وعده پذیرش داده بود. این تصمیم پس از کشته شدن یک پلیس از سوی یک پناهجوی جوان افغان در شهر منهایم جرمنی گرفته شد. حکومت جرمنی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تعهد کرده بود که پس از پایان سال 2022 ماهانه 1000 پناهجوی افغان در معرض خطر را به جرمنی منتقل کند. اما نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی پس از آن گفت که طبق وعده‌های داده شده تعداد کمتری از پناهندگان به جرمنی منتقل شدند و علت این کار بررسی‌های امنیتی بیشتر است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نهاد اکبز یا ICIPS می گوید که حکومت طالبان در 10 ماه اخیر 28 فرمان نقض کننده حقوق بشری را در سطح ملی و محلی صادر کرده است. این نهاد مستقل تحقیقی حقوق بشری در گزارش گفته که این فرمان‌ها دسترسی به کار، صحت، رسانه‌ها و شمار از بخش‌های دیگر را متاثر کرده است. همزمان تعدادی از زنانی که از فرمان‌های حکومت طالبان متاثر شدند می‌گویند شب و روز را در شرایط سخت می‌گذرانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نهاد مستقل تحقیقی حقوق بشری اکبز یا ICIPS میگوید که حکومت طالبان از سپتامبر 2023 تا ماه جون 2024 در مجموع 28 فرمان نقض کننده حقوق بشری را در سطح ملی و محلی صادر کرده است. این نهاد روز پنجشنبه 25 جولای در گزارشی گفته که این فرمانها دسترسی به کار، صحت، رسانه و مدیریت کمک‌های بین‌المللی را متاثر کرده و در آن اقدامات کنترل جامعه و فرمانهای مربوط به حقوق زمین نیز شاملند. اکبز که یک نهاد مستقل بین المللی تحقیقی حقوق بشری است، افزوده که حکومت طالبان هیچ فرمان قبلی خود را پس نگرفته است. در گزارش همچنان آمده که فرمانهای حکومت طالبان دسترسی زنان و مردان به کار را محدود کرده که سبب کاهش عاید خانواده ها شده و مشکلات اقتصادی افغانستان را بیشتر از پیش کرده است. اکبز افزوده که این تصمیمات ناامیدی و اضطراب را در میان بسیاری از افغانان افزایش داده و سبب ازدیاد استراتژی ها و درخواست های دیل برای آسیب دیدگان چون مهاجرت اجباری، خدمات صحی روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی شده است. در گزارش این نهاد آمده که یک تعداد فرمان‌ها زمینه دسترسی زنان به کار با مؤسسات غیر دولتی را بیشتر محدود کرده و بدون استثنا محدودیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی جریان دارد. همزمان شماری از زنانی که مسئولیت خانواده به دوششان است و به دلیل محدودیت حکومت طالبان بر کار زنان خانه‌نشینند می‌گویند که وضعیت اقتصادیشان بحرانی است. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
مرد ندارم در خانه، خود مجبور بودم برم کار کنم، یک قطمنان حلال به اولادم پیدا. مگم از وقتی که طالب آمده مرا از کار کردن ماندن اجازه کار ندارم، نمیرم خارج از خانه و به یک لقمنان اولاد خود احتیاج است.
فوزی وحدت فعال حقوق زنان هم میگوید که فرمانهای حکومت طالبان بر زندگی زنان و دسترسیشان به خدمات اجتماعی تاثیر ناگوار دارد. او به رادیو آزادی در این مورد می افزاید:
تمام فرمان هایی که از طرف طالبان وضع شده، هدف این فرمان ها محدود کردن زن ها هستند. در طول 3 سال شما می بینید که بیشتر از 70 فرمان صادر شده و همه فرمان ها علیه زن ها بوده و برای محدود کردن زن ها بوده. این خودش بالای روحیه زن ها و برای وضعیت زن های افغانستان تاثیر بسزایی می گذارد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، صدور فرمان های متعدد در برابر افغانان به خصوص زنان بر کار، آموزش، فعالیت‌های سیاسی اجتماعی، رفت آمد و دیگر بخش‌های آنان محدودیت وضع شده است. هرچند سازمان‌های متعدد بین‌المللی درخواست حذف این محدودیت‌ها را کردند، اما حکومت طالبان در عملکرد خود تاکنون کدام تغییر نیاورده و نه تصمیمات و فرامین خود در این مورد را لغو کرده است.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به یک شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم. 00-4202-2112-4138.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.